سسمی یا پیرگوشی بشید. اصل روایت ائمه اطهار به این اشاره میکنه. هدفشون اینه که شما نمیتونید از کسی انتظار داشته باشید و اگر این انتظار خارج از وظایف اون باشه، توقعات نابجایی میشه که مهمترین پیامدش رو اول خودتون متحمل میشید، آزار میبینید، اذیت میشید و هیچ جا و هیچ شرایطی به شما آرامش و لذت نمیده. شما از دیگران کمتر انتظار داشته باشید تا خدا هم از شما کمتر انتظار داشته باشه. زندگیتون گرم و سبز و باشکوه، روزتون خوش، خدا نگهدار.
بعضی از خوبی ها و محبت ها باعث بدعادتی و توقعی به جای میشه خانم سنیان؟
بله، یاد یک داستانه گفتید مامیاله که اگه اجازه تان باشه.
چرا نخواهش بدن بفرمید.
میگه که پدری برای بچهش برای پسرش تعریف میکنه که گدایگری بوده یا مستمندی بوده، یک نیازمندی بوده که هر روز صبح وقتی از کافه نزدیک دفتر میامد بیرون، جلو مرا میگرفت، پیش من استاد میشد. خب من هم هر روز برش 50 روپیه میدادم.
خب
چند روزی مریض شدم و چند هفته هم رفتم مسافرت. وقتی دوباره برگشتم از اونجا تیر شدم، میفهمی او آدم نیازمند، او آدمی که مستمند بود، برام چی گفت؟ پسرش پرسید که خب چی گفت؟ برش گفت که 1500 روپه ازم قرض دار است.
خانم سنیان.
بله بله.
ببخشید کلامتان خط
شما گپتان بذارم.
بگم در این روزگاری که ما و شما زندگی میکنیم،
بله،
سطح انتظارات و توقع همه ما و شما از آشپزا هم دیگر رقم شده. یعنی هر روز میبینی که مینوهای جدید، غذاهای جدید، میبینی که
همه چیز جدید شده،
حتی چیزهای محلی جدید میه،
همه چیز جدید شده. مگه مادم کشه کموز هیچ وقت تغییر نمیکنه. اونا او که هست، اونا موسته دیگه. مثلا خود دمیال یاد کردی دیگه، توقع اونا رو کس پره نمیتونه دیگه.
خدا کنه که همین خانم فرشته خالقی آشپز ما توقع و انتظارات ما و شما رو کمتون برآورده بکنه.
انشاءالله. بشنویم که چی میگن امروز بر ما و شما.
سلام، روز بخیر. نام این غذا آش شلغم. مواد لازم: رشته آش 1 کیلو، پیاز 3 عدد بزرگ، شلغم 1 کیلو، سبزی آش 1 کیلو، رب 2 قاشق غذاخوری، روغن 1 ملاقه متوسط، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، سیر 5 حبه تکانده شده، نمک و آب به مقدار لازم. طرز تهیه: دیگ بزرگی رو روی حرارت قرار میدیم، روغن میریزیم تا داغ شود. روغن که داغ شد، پیازهای خلالی شده را با روغن سرتف میدیم تا کم طلایی شود. حالا زردچوبه و نمک و رب میریزیم و خوب سرخش میکنیم. مقدار آب میریزیم و میمانیم تا آب دیگ کاملا جوش بیاید. سبزی آش اضافه میکنیم. سبزی که کم جوش خورد، شلغما را به اندازه دلخواه برش میزنیم و با رشته داخل دیگ میریزیم. مواد خوب با هم مخلوط میکنیم و سیر تکانده شده را در این مرحله اضافه میکنیم. حرارت ملایم تر میکنیم و صبر میکنیم تا رشته ها و شلغم کاملا پخته شوه و جا بفته. نمک و ادویه دیگه حتما مزه میکنیم تا مطابق میل ما باشه. آش که جا افتاد، داخل کاسه بزرگ میریزیم و با سیر داغ و نعنا داغ تزئین میکنیم. امیدوارستم ای آش خوشمزه را درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
خانم خانم سمیان
بفرمایید.
بعضی ها رو دیدین چه کارا هستن؟
بله،
اینا هر کاری رو که انجام میتن برای خودشان است و دلایل خود دارن. کارشان رو تایید بکنی یا نه، تحسینشان بکنی یا نه، اونا کار خود انجام میتن. بسیار بزرگوارانه.
من هیچی گفتن همیتونم.
بله، مثل همین خانم آقایی مقابل ما و شما شدن.
من هیچی گفتن همیتونم. خب مقصد، بله، اینم باید بگویم آقای موید که کارای خوب و درست باید تحسین شود.
بله.
اصلا باید کار خوب دیده شود، چیز قشنگ دیده شود، تحسین هم شود، تشویق هم شود.
بله.
اما
بله.
نکته اینجاست که اینا کار خود وابسته به تحسین و تایید و تشویق دیگران نمیکنن، به همین خاطر است که هیچ توقعی هم ندارن.
معلوم است که اگر کار خود وابسته به تحسین و تایید دیگران بکنن و اگر این توقعشان برآورده نشه، بی انگیزه میشن.
بله.
شاید افسردگی بگیرن.
بله، متاسفانه. میگن که اگر نمیخوای که بی انگیزه شوه اون نفر یا شما، اگر خدای نخواسته تا حسی برات پیش اومده، همیشه حست خوب داشته باشی، حست خوب نگاه کن، کارت بر رضایت درونی خودت باشه، یعنی دل خودت خوش شوه.
بله.
و براتون مهم نباشه که دیگران چه فکری درباره شما یا کارتون فکر میکنن یا چه فکری دارن. وقت حتی اگه کارتان با مخالفت دیگرام روبرو شوه، بازم چی میشه؟
هیچ دیگه، سرخورده و به انگیزه نمیشه. خب دیگه زمان به پایان رسید خانم سینیان.
بله، چشم به هم
میکسریم. تمام من به نظرم، یعنی تمامی نداره.
بله، گپا تمامی نداره، توقع هست. حالا به ایجا و با جایش کار نداریم، مقصده که آرزوهای خوب آخر برنامه رو داشته باشیم.
بله، انشالله دوستای عزیز ما هر جا هستن صحتمند و سلامت باشن. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردین در مهمان جمعه و دیگه خدا حافظ.
تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارت.
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در آخرین بخش خبری امروز رادیو دری. مردم ایران پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی، جنایت تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم کردند. روز چهارشنبه یک فرد مسلح با ورود به حرم مطهر شاه چراغ، زائران را به رگبار مرمی بست که بر اساس اعلام محبی پور، معاون سیاسی امنیتی مقام ولایت فارس، در این حمله تروریستی 15 نفر شهید و بیش از 20 نفر مجروح شدند. گروه تروریستی داعش در بیانیه مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. مردم تهران و سراسر ایران امروز جمعه با برگزاری راهپیمایی، جنایت حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، راهپیمایی امروز پس از اقامه نماز جمعه تهران و همزمان در سراسر ایران برگزار شد. مردم در این راهپیمایی ها ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، انزجار و تنفر خود از دشمنان ایران اسلامی را نشان دادند. همزمان با راهپیمایی محکومیت جنایت هولناک در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام، مراسم تشییع پیکر شهید سرگرد امیر کمندی و شهید نخبه سید فرید معصومی نیز پس از اقامه نماز جمعه تهران برگزار شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در قدنامه پایانی راهپیمایی امروز با محکومیت حادثه تروریستی شاه چراغ علیه السلام اعلام کرد، متهم اصلی این جنایت ها را حکومت مستکبر و روبه زوال امریکا و رژیم منحوس صهیونیستی و حکام دست نشانده منطقوی استکبار مثلث عبری عربی غربی می دانیم و یقینا این حکام زورگو و جنایتکار، خاصه حاکمان سرسپرده منطقه، تاوان جنایات سنگین خود را خواهند پرداخت. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از سکوت سازوکارهای بین‌المللی و کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در برابر حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز به شدت انتقاد کرد. ستاد حقوق بشر با ارسال گزارشی به سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری و کشورهای جهان با تشریح حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ علیه السلام از سکوت سازوکارهای بین‌المللی و کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در برابر این حادثه تروریستی به شدت انتقاد کرد. در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی ایران از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و جولانگاه گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی بوده و در این مدت بیش از 17,000 انسان بیگناه به دست آنان شهید و یا به شدت مجروح شدند. در ادامه این گزارش آمده است در این میان بیشترین ترورها که مصداق جنایت علیه بشریت است را گروهک تروریستی منافقین در ایران انجام داده است. پلیس استان فارس از کشف یک بمب دستساز در مالیاباد شیراز خبر داد. لطف الله شیبانی فرماندار شیراز گفت فردی قصد بمبگذاری در سرک مالیاباد شیراز را داشت که با هوشیاری ماموران امنیتی و انتظامی ناکام ماند. فرماندار شیراز افزود ماموران انتظامی با اطلاع از قصد فرد بمبگذار وی را توقیف و بمب را نیز خنثی کردند. لطف‌الله شیبانی همچنین گفت فردی که قصد بمب‌گذاری در این سرک را داشت مواد منفجره با قدرت تخریب بالا را در درون یک کیف قرار داده بود تا آن را در یکی از پرتردد‌ترین مناطق شیراز در خیابان مالیاباد کارسازی کند که اگر این اتفاق می‌افتاد شاید جمع زیادی از مردم در آن ساعت شلوغ کشته و زخمی می‌شدند. فرماندار شیراز خاطر نشان کرد فرد بمب‌گذار همینک برای تحقیقات و بازجویی در اختیار پلیس است و با پایان تحقیقات هویت بمب‌گذار و جزئیات بیشتر اطلاع رسانی می شود. لشکر فاطمیون در واکنش به حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ علیه السلام اظهار داشت تروریسم داعش و اربابان آن برای ریختن خون بیگناهان تلاش دارند تا جلوه پیشرفت اسلام را بگیرند و این بر هر مسلمان واجب است تا هوشیارانه علیه این دشمنان زمان قد علم کند. شورای علمای شیعه افغانستان هم در واکنش به حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ علیه السلام ضمن ابراز تسلیت به مردم ایران به ویژه خانواده‌های شهدا بر لزوم حفظ هوشیاری و همگرایی بین مسلمانان تأکید کردند. همچنین سخنگوی دولت طالبان هم با محکوم کردن اقدام تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز جنوب ایران عاملان این جنایت را دشمنان اسلام و مسلمانان دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان امروز جمعه در توییتی حادثه تروریستی در شهر شیراز ایران را محکوم کرد و این حادثه را با بازماندگان این حادثه تسلیت گفت. مجاهد گفت دولت طالبان حمله و تیراندازی وحشیانه علیه نمازگزاران و زائرین در شیراز ایران را محکوم کرده و با خانواده قربانیان و تمام مردم ایران ابراز همدردی می کند و افزود فتنه انگیزان تکفیری در افغانستان نیز بارها مردم بیگناه را هدف قرار داده و آنها دشمنان اسلام و مسلمانان هستند. اکسپرس تریبیون نشریه نزدیک به اردوی پاکستان به نقل از منابع محلی اعلام کرد دو عضو ارشد تحریک طالبان پاکستان در دو رویداد جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند. بر اساس این گزارش بسم الله با نام مستعار اسدالله پهلوان و مدثر اقبال دو عضو ارشد تحریک طالبان پاکستان هستند که در ولایت قندهار کشته شدند. دولت موقت طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. سرپرست وزارت تجارت و صنایع حکومت موقت طالبان گفت که روسیه نیمی از نیازمندی های سوختی افغانستان را تأمین می کند. نورالدین عزیزی در جمع خبرنگاران افزود افغانستان با بیش از 4 میلیون تن نفت نیاز دارد که قرارداد با روسیه برای نیمی از نیازمندی های سوختی کشور کفایت می کند. وی با اشاره به برخی پیشبینی ها درباره کمبود سوخت در افغانستان در زمستان آتی اظهار کرد با توجه به روابط خوب افغانستان با ترکمنستان و ایران و همچنین امکان ترانزیت سوخت از طریق دبی، عراق و عربستان سعودی نگرانی در مورد تامین سوخت کشور وجود ندارد. رؤسای جمهور کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با رئیس شورای اروپا در آستانه دیدار کردند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی مشترک سران کشورهای آسیای مرکزی و رئیس شورای اروپا، طرفها در این دیدار با ابراز نگرانی درباره وضعیت کنونی افغانستان بر ضرورت گسترش تعامل در ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کردند. بیانیه می‌افزاید شرکت کنندگان در نشست آستانه همچنین بر اهمیت ارتقا و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه مردم افغانستان به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها و ایجاد یک دولت فراگیر و نماینده تأکید کردند. در ادامه این بیانیه آمده است دو طرف همچنین درباره همکاری در زمینه مدیریت و امنیت مرزها، مبارزه مشترک با تروریسم، جنایات سازمانیافته فراملی، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه‌های کوچک و سبک و قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند. پیش از این نیز توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا تأکید کرده بود حمایت از حقوق بشر، برداشتن گام در جهت گفتگو و ایجاد دولت فراگیر کلید ثبات بلند مدت افغانستان و منطقه است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. موضوع امروز ما سلامتی و بهداشت جسم از دیدگاه اسلام. با ما باشید و شنونده برنامه امروز. عزیزان همراه، در بیانات پیامبر گرامی اسلام آمده است که از پرخوری بپرهیزید که دل را سخت می کند و اعضای بدن را در طاعت خدا تنبل می سازد و گوشها را از شنیدن پند و اندرز کر می نماید. امام رضا علیه السلام نیز فرموده است که هر که می خواهد تندرست و دارای بدنی لاغر و چابک باشد از شام شبش کم کند. در تفسیر مجمع البیان نقل شده است که هارون الرشید یک طبیب مسیحی داشت که مهارت او در پزشکی معروف بود. روزی این طبیب به یکی از دانشمندان اسلامی گفت: من در کتاب آسمانی شما چیزی از طب نمی‌یابم، در حالی که دانش مفید بر دو گونه است، علم ادیان و علم ابدان یا بدنها. دانشمند مسلمان در پاسخش گفت: خداوند همه دستورات طبی را در نصف آیه‌ای از کتاب خیش آورده است و پیامبر ما نیز طب را در این دستور خیش خلاصه کرده است که معده خانه همه بیماری هاست و امساک و پرهیز از آن سرآمد همه دارو هاست و آنچه بدنت را عادت داده ای از عادات صحیح و مناسب، آن را از او دریغ مدار. طبیب مسیحی هنگامی که این سخن را شنید گفت: قرآن شما و پیامبرتان برای جالینوس، طبیب معروف یونانی، طبی باقی نگذاشته است. در سیره و سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت در خصوص رعایت آداب غذا خوردن نیز موارد بسیاری به چشم می خورد. امام حسن مجتبی علیه السلام در برخی از آداب سفره فرموده است: باید لقمه ها را کوچک برداشته و غذا را خوب جویده و در هنگام خوردن دیگران به صورت آنها نظر نکند. امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کس قبل و بعد از غذا دستهایش را بشوید، در اول و آخر آن غذا به آن برکت داده و تا زنده است در رفاه به سر می برد و از بیماری های جسمی در امان می ماند. در آداب غذا خوردن پیامبر آمده است که ایشان از فوت کردن یا به قول اصطلاحی پف کردن در غذایی یا آشامیدنی ها نهی فرموده است و در پند دیگری فرموده است: ظرف های خود را بدون در پوش نگذارید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب میکنم به صحبت های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام اعمالی که انجام میدیم آدابی داره که این آداب گاهی در قسمت انجام دادن یه سری نکات است و گاهی هم عدد در ترک کردن یک سری نکاته. از جمله در غذا خوردن یا آشامیدن یه سری نکاتیه که خوب است انسان ترک بکنه، از اونها به مکروهات خوردن آشامیدن یاد میشه. مثلا شایسته است انسان در حال راه رفتن غذا یا آب میل نکنه مگر اینکه ضرورت ایجاب بکنه. همچنین نهی شده است در روایات از اینکه ایستاده آب بیاشامد یا ایستاده غذا بخوره. همچنین نهی شده است از اینکه بخواد در حالی که کفش در پای اوست غذا بخوره. فهمیدن کفش از پای خود در بیارید و راحت بنشینید و غذا میل بکنید. دیگه از آداب غذا و آب خوردن این است که به غذای خود فوت نکنید، که امروزه هم متوجه هستید میگویند بازدم انسان دارای میکروب هایی است که شایسته است این رو به غذا منتقل نکنه. همچنین در حال خوابیدن نه شده است از غذا خوردن یا آشامیدن. همچنین از داغ بودن غذا هم نه شده. فرمود غذای داغ به هیچ وجه میل نکنید، اجازه بدید یه مقدار غذا سرد بشه، ملایم بشه، بعد غذا رو میل بکنید. از جلوی دیگران غذا رو بر ندارید و استفاده بکنید. ادب اینه که انسان از جلوی خودش غذا میل بکنه. همچنین اگر ظرفی است که لبه او بخش خاصی از او شکسته شده، فرمود از بخش شکسته هم غذا میل نکنید. یا از طرف دسته ظرف که معمولا میکروب بیشتری تجمع پیدا میکنه، فرمود از اون قسمت هم غذا میل نکنید. امیدوارم باز با رعایت این گونه آداب بتوانیم سلامتی خود و اطرافیان خودمون رو به خوبی تحصیل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، یکی دیگر از مسائلی که به بهداشت و سلامت کمک می‌کند پاکیزگی و طهارت است. اهمیت پاکیزگی تا به آنجاست که پیامبر آن را از نشانه‌های ایمان می‌داند. امام علی علیه السلام در بیان تأثیر بهداشت در روح و روان آدمی آن را عامل رهایی از غم و اندوه روحی و روانی می‌داند و می‌فرماید: لباس پاکیزه غم و اندوه را برطرف می‌کند و باعث پاکیزگی نماز است. موضوع طهارت و پاکیزگی آنقدر مهم است که در اکثر کتاب‌های فقهی باب طهارت در آغاز کتاب آمده است. این مسئله بیانگران است که بدون رعایت بهداشت و طهارت بسیار از اعمال انسان نادرست خواهد بود. پیامبر خدا صلوات الله علیه اهمیت پاکیزگی را با عبارت‌های متفاوت بیان کرده و در جای فرموده است: خود را زیاد شستشو کن تا خداوند عمرت را زیاد کند. و در جای دیگر از حضرت نقل شده: اسلام پاکیزه است، شما هم پاکیزه باشید و همانا جز پاکیزگان وارد بهشت نخواهند شد. و در بیان دیگر فرموده است هرچه می توانید پاکیزه باشید، زیرا خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنیان نهاده است و هرگز جز پاکان به بهشت راه نخواهند یافت. از فرمایشات پیامبر خدا صلوات الله علیه می توان چنین استنباط کرد که طهارت و پاکیزگی میدان وسیعی دارد و هرچه انسان در این مورد دقت و تلاش کند باز مرحله بالاتری وجود دارد و بالاخره این که حضرت فرمودند خدا طیب است و پاکیزگی را دوست و ژولیدگی را دشمن می دارد و از آن متنفر است. بزنی شنونده به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. انشالله دلتان شاد، تنتان سالم و پاکیزه باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های این رادیو را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشبی ما هم تکرار ایران امروز است.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی. دیدار امام علی رحمان با رئیس شورای اروپا در آستانه و تاکید بر گسترش همکاری های دو جانبه و برگزاری جشنواره فیلم های کره‌ای در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به همتای ایرانی خود اقدام تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ شیراز را محکوم و بر ضرورت تقویت مبارزه مشترک علیه تروریسم و افرادگرایی تاکید کرد. در حمله مسلحانه روز چهارشنبه بر شاه چراغ حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام در شهر شیراز مرکز استان فارس در جنوب ایران، 15 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. این اقدام تروریستی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت با محکومیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان روبرو شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تسلیت روز جمعه خود با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: ما نیز این اقدام تروریستی را محکوم کرده و بر لزوم تقویت مستمر مبارزه مشترک علیه همه مظاهر تروریسم و افرادگرایی تاکید میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان در این پیام ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی خود با رئیس جمهور، مردم و بستگان قربانیان از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای تمامی مجروحان شفای کامل خواستار شد. رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار رئیس شورای اروپا در شهر آستانه گفت اتحاد اروپا جایگاه خاصی در سیاست خارجی این کشور دارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست سیاسی مرکزی اتحاد اروپا در پایتخت قزاقستان با شارل میشل رئیس شورای اتحاد اروپا دیدار و گفتگو کرد. طرفین ضمن ابراز رضایت از سطح توسعه همکاری، چشم‌انداز روابط در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت مشترک، شرکت‌های مشترک و ارائه کمک‌های فنی و مالی به حوزه‌های اولویت‌دار اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان را بررسی کردند. دو طرف همچنین در مورد مسائل مربوط به حمایت‌های مالی برای رفع پیامدهای ویروس همگیر کرونا گفتگو کردند. در این دیدار بر ضرورت ایجاد همکاری در زمینه صنعت، معدن، ساخت زیرساخت‌ها، کشاورزی، گردشگری، آموزش و بهداشت تأکید شد. دو طرف همچنین مسائل مربوط به تقویت مشارکت با اتحاد اروپا در تأمین مالی پروژه‌های اقتصاد سبز، اقتصاد دیجیتال، ایجاد پارک‌های تکنولوژی، فناوری‌های دیجیتال و معرفی سیستم تجارت الکترونیک در تاجیکستان را بررسی کردند. اولین نشست منطقه‌ای سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای اروپا با مشارکت شارل میشل رئیس شورای اروپا، قاسم ژامرت تاقایف رئیس جمهور قزاقستان، صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان، شفکت میرزیاف رئیس جمهور ازبکستان و امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. سردار بردمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در این نشست شرکت نکرد. رئیس شورای اروپا در این نشست با تلاش سران کشورهای آسیای مرکزی در راستای تقویت همکاری‌ها و پیوندهای منطقه‌ای مندرج در بیانیه‌های مشترک نشست‌های مشورتی سران کشورهای منطقه اشاره کرد. هشدارهای صریح ولادیمیر پوتین به آمریکا و غرب. ولادیمیر پوتین آمریکا و غرب را عامل افزایش بی‌نظمی و هرج و مرج در جهان معرفی کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو.
بحران‌ها یکی پس از دیگری ظهور می‌کند و بی‌ثباتی در جهان به اوج رسیده است. از جنگ و خونریزی در گوشه گوشه دنیا تا بحران انرژی و کمبود غذا. اما علت چیست؟ رئیس جمهور روسیه در نشست بین المللی باشگاه مباحثه والدای صریح و بی پرده به این سوال پاسخ داد.
نظم مورد نظر غربی خود عامل افزایش بی نظمی و هرج و مرج در جهان است. هیچ کس نمی داند چه کسی این قواعد جهانی را تدوین کرده و تنها قانون موجود هم این است که قدرت ها می توانند هر کاری تمایل داشته باشند انجام دهند. دامن زدن به جنگ در اوکراین، تشدید تنش در تایوان، تخریب خط لوله گاز و تشدید بحران انرژی در جهان برخی از اقدامات خطرناک آمریکا و غرب است.
ولادیمیر پوتین مثال‌های روشنی برای اثبات دیدگاه خود ارائه کرد که مهمترین آن اشاره به ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکا بود.
زلوت سلیمانی اوبیلی ایرانسکو جنرال.
آنها جنرال ایرانی جنرال سلیمانی را که مقام رسمی یک کشور بود در خاک کشوری سالس به قصر رساندند و به آن اعتراف کردند. ما کجا زندگی میکنیم؟ این چه دنیایی است؟ آنها دیوانه شدند. وجدان خود را کاملا از دست دادند.
رئیس جمهور روسیه این را هم گفت که خواب دنیای تک قطبی تعبیر نخواهد شد.
آمریکایی ها به دنبال تسلط کامل بر جهان هستند، اما دنیای تک قطبی وجود نخواهد داشت.
ولادیمیر پوتین یه هشدار جدی هم به آمریکا و ناتو داد و گفت غربی ها بازی خطرناکی رو شروع کردند که پیامدهای خطرناکی برای اونها در پی خواهد داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. جشنواره فیلم های کره‌ای در دوشنبه برگزار می شود. از 29 اکتبر تا 4 نوامبر سال جاری میلادی جشنواره فیلم های کره‌ای در تاجیکستان 2022 در شهر دوشنبه برگزار می شود که 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره جنوبی اختصاص دارد. کوان دانگ ساک سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان گفت که این جشنواره با تبادل تجربیات دو کشور در زمینه هنر سینمایی و گسترش بیشتری آن کمک میکند. مراسم افتتاحیه این جشنواره ساعت 18 و وقت محلی روز جمعه 29 اکتبر با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ، مقامات سینما و نمایندگان دیپلماتی برگزار شد. دیدار رئیسان مجلس قرقیزستان و ازبکستان در سمرقند. رئیسان مجلس قرقیزستان و ازبکستان بر افزایش همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای تأکید کردند. در چارچوب نشست رئیسان بین المجالس کشورهای مشترک المنافع در شهر سمرقند ازبکستان، نورانبک شکیف رئیس مجلس قرقیزستان و تنزیل نربایه و همتای ازبک خود در مورد موضوعات مهمی همکاری های دو جانبه و تعاملات بین پارلمانی گفتگو کردند. رئیس مجلس قرقیزستان تأکید کرد که توسعه رابط دوستانه و حسن همجواری با ازبکستان یکی از اولویت های سیاست خارجی قرقیزستان است. وی با اشاره به تحولات مثبت در همکاری قرقیزستان و ازبکستان گفت با لطف ارتباطات نزدیک و قابل اعتماد برقرار شده، گفتگوهای مستقیم و منظم در همه سطوح در سالهای اخیر روند مثبت قابل توجه در توسعه رابطه دو جانبه مشاهده شده است. رئیس مجلس ازبکستان نیز در این دیدار بر سطح بالای همکاری قرقیزستان و ازبکستان بر اساس ارزش‌های فرهنگی و معنوی مشابه و اصول دوستی، حسن همجواری و مشارکت راهبردی تأکید کرد و در مورد اولین گام‌های برداشته شده برای اجرای پروژه ساخت راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان صحبت کرد. نشست رئیسان بین المجالس کشورهای مشترک المنافع در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است. واکنش تبعیض آمیز آلمان در قبال حادثه های ایران. تحلیلگران سیاسی این نوع رفتار مقامات و رسانه های آلمانی را استاندارد دوگانه در قبال مسئله حقوق بشر می خوانند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را با هم از برلین می شنویم.
gehen Menschen in der Hauptstadt auf die Straße.
رسانه‌های آلمان هم در صدر اخبارشان از حوادث ایران گفتند، از اجتماع مردم در سقز و آنچه مطالبه مردمی می‌خوانند. شبکه 1 و 2 تلویزیون آلمان همین روند خبری را در پیش گرفتند، حتی تا ساعت‌ها بعد از عملیات تروریستی در شیراز.
Das ist klar.
کریستوف هورستل خبرنگار با سابقه آلمانی از علت این رفتار می‌گوید.
Wir müssen zunächst einmal betrachten, dass die
باید در نظر بگیریم که برنامه‌های آلمانی تاکس رو و هویت زندون 3-4 ساعت وقت داشتن این خبر رو منتشر کنن، اما نمیخوان خبر این حمله به مخاطبان برسه و بیشتر به اخبار ناآرامی‌ها در ایران میپردازن. این یک کار سیاسی کاملا آگاهانه است.
این در حالی است که وزارت خارجه آلمان از بسته تحریمی علیه ایران گفت و ادعا کرد که این تحریم ها علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال می شود.
از یک طرفی داروی فرزندان زنان ایرانی را تحریم می کنند، از یک طرفی برای آزادی زنان ایران حمایت می کنند.
حبیب بابایی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید مواضع حقوق بشری اروپا نسبت به کشورهای مختلف رنگ منفعت جویانه دارد.
در میدان نماز عربستان زنا با وحشیانه ترین حالت جردن زده میشوند و همچنین کشور عربستان و کشورهای خیلی از کشورهای دیگه از جمله بحرین هیچ وقت اینا تحریم نمیشوند. این استاندارد دوگانه کشورهای اروپایی هست.
مقامات سیاسی آلمان همچنان سیاست سکوت رو در قبال این حادثه خونین در پیش گرفتند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. چشم‌انداز همکاری محور دیدار مقامات تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه. در دیدار وزیر مالیه تاجیکستان با مدیر اجرایی بانک اروپایی بازسازی و توسعه، چگونگی گسترش همکاری‌های بین دو طرف بررسی شد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان با ژوژن هایرگیتا مدیر اجرایی بانک اروپایی بازسازی و توسعه دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه تاجیکستان، در این دیدار همچنین آیتین رستموف مدیر منطقه بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان شرکت کرد. در این دیدار اجرای پروژه های سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه های تأمین آب، حمل و نقل و انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در طول این دیدار همچنین در مورد دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بانک اروپایی بازسازی و توسعه با هدف حمایت از ابزار از بازار و دموکراتیا در سال 1991 ایجاد شده است. 65 کشور جهان، اتحاد اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا سهامداران این بانک هستند. رأی اعتماد به کابینه جدید عراق. مجلس عراق دیشب در جلسه ویژه با اکثریت آرای نمایندگان به کابینه نخست وزیر جدید عراق رأی اعتماد داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از بغداد آماده پخش است که با هم میشنویم.
مجلس عراق دیشب در جلسه ویژه با اکثریت آرای نمایندگان به کابینه نخست وزیر جدید عراق رأی اعتماد داد.
ان فریقنا الوزاری،
کابینه جدید ما با وجود تحولات سیاسی و اقتصادی که جهان گریبانگیر آن است، مسئولیت بزرگی را عهده‌دار شده. بر همین اساس به مردم وعده می‌دهیم که از هر تلاشی برای تحقق آرمان‌های آنها دریغ نخواهیم کرد و در اداره امور کشوری نه فقط با گروه‌های سیاسی موجود در مجلس همکاری می‌کنیم، بلکه با گروه‌های سیاسی خارج از دولت و پارلمان نیز مشورت خواهیم کرد.
کابینه جدید متشکل از 23 وزیر است. این وزرا بنا به توافقات سیاسی و با اعتماد بر نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته وابسته به 15 حزب و فرکسیون هستند. اگرچه اکثر وزرا برای نخستین بار است که انتخاب می‌شوند، اما برخی از آنها در کابینه سابق حضور داشتند، همانند وزیر امور مهاجرین خانم ایوان فائق و وزیر امور خارجه آقای فؤاد حسین. نخست وزیر سابق عراق نیز در نطقی تلویزیونی از همه گروه‌های سیاسی خواست تا از نخست وزیر جدید حمایت کنند.
محسن کل القوى السياسيه بدعم مساعي الحكومه الجديده.
توصیه من به همه گروه‌های سیاسی این است که از دولت جدید حمایت کنند تا ثبات، آرامش و پیشرفت و توسعه کشور ادامه یابد.
با تشکیل کابینه نخست وزیری حالا بحران سیاسی این کشور که از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته ادامه داشت به پایان رسیده. اولویت اصلی دولت جدید عراق نیز دو مسئله اعلام شده: نخست گسترش روابط اقتصادی و سپس مهیا کردن شرایط برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده که جزو درخواست‌های مهم سیاسی است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. خبرگزاری ریا نوستی روسیه نوشت تیم ملی فوتبال روسیه در ماه نوامبر دو دیدار تدارکاتی برای تیم‌های آسیایی ازبکستان و تاجیکستان برگزار خواهد کرد. هر دو بازی در خانه حریفان روسیه انجام می‌شود. این رسانه در ادامه اعلام کرده که روسیه در ماه نوامبر طبق اعلام قبلی دیدار دوستانه نیز با ایران برگزار خواهد کرد، اما تاریخ آن مشخص نیست. این رسانه روسیه در حال چنین خبری را منتشر کرده که مدت‌ها پیش فدراسیون ایران از منتفی شدن این بازی به دلیل تداخل با برنامه‌های تیم ملی خبر داده بود. تیم ایران دو دیدار تدارکاتی با نیکاراگوا و تونس با ترتیب در روزهای 19 و 25 آبان برگزار خواهد کرد. روز دوم مسابقات کاراته در ترکیه، دومین روز 12 دوره رقابت‌های قهرمانی جهان با برگزاری پیکارهای رده جوانان دختران و پسران و همچنین وزن‌های 47 و 54 کیلوگرم نوجوانان دختر پایان یافت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از ترکیه.
روز دوم 12 دوره مسابقات جهانی کاراته رده‌های سنی جوانان و نوجوانان در ترکیه با پیکارهای کمیته رده جوانان دختران و پسران دنبال شد. ملی پوشان کشورمان با اینکه چندین پیروزی در مقابل حریفان داشتند، اما شرایط پیکارها و قوانین مسابقات اجازه دسترسی به مدال در مراحل بعدی را به آنها نداد.
امیرحسین کولانی هستم، در رده سنی جوانان وزن مثبت 76 پا به مسابقات گذاشتم.
سطح کیفی مسابقات خیلی بالا بود، سطح خوبی برخوردار بود مسابقات. من امروز در دور اول حریف یونان بردم، در دور دوم از مصر شکست خوردم. حریف خوبی بود. ان شاء الله در روزهای آینده بچه‌ها میتونن بهترین نتیجه بگیرن.
آیین افتتاحیه 12مین دوره رقابت‌های قهرمانی کاراته جوانان و نوجوانان با حضور 1800 کاراتکا از 104 کشور جهان هم در پایان روز دوم این دوره از مسابقات برگزار شد.
با آغاز رسمی این دوره از مسابقات در ادامه امیدهای کاراته جهان به مسافه هم خواهند رفت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، قونیه، ترکیه.
پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکارمان آقای نکورز با گردش در فضای مجازی مهمترین مطالب سایت های خبری را آماده کرده است که با هم میشنویم.
مناقشه خونین در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در ماه سپتامبر همچنان با بازتاب‌های در صفحات نشریه‌ها و فضای مجازی تاجیکستان روبرو است. از جمله نشریه فرج درباره کمک رسانی‌ها و آسیب دیدگان این نزاع مسلحانه پرداخته، عنوان کرده است که اتحادیه اروپا برای واکنش به مناقشه‌های مسلحانه که در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در ماه سپتامبر رخ داد با مبلغ بیش از 270 هزار یورو کمک بشردوستانه جدا کرده است. کمک مذکور برای دستگیری تقریباً 12 هزار نفر در برخی از مناطق از همه آسیب دیده در ولایت بادکند جمهوری قرقیزستان و ولایت سوخت، اینچنین وادی رش و ناحیه لخش جمهوری تاجیکستان سفربر کرده خواهد شد. در ادامه خبر خود فرج نوشته است: در نتیجه بحث وابسته به دسترسی به آب، راه و چراگاه ها که در مرز بحث برانگیز سنه 14 سپتامبر به مناقشه مسلحانه تبدیل یافت، در ناحیه های نزد سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان حدود 100 نفر کشته و بیش از 150 هزار نفر هم مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. در نتیجه زدوخوردهای شدید دروزی میان نیروهای تاجیک و قرقیز، اینچنین صدها منزل، انشاءات جمعیتی و انفراساختار خسارات دیده، شمار بسیاری مردم منزل، اموال، مواد غذایی و منابع زندگی خود را از دست دادند. نشریه جمهوریت با موضوع شاهراه بزرگ ابریشم و تاثیر آن با افزای تاجیکستان و منطقه اشاره دارد و عنوان کرده است که گذشتن شاهراه بزرگ ابریشم از آسیای مرکزی و عزم احیای دوباره شاهراه از جانب کشورهای منطقه توجه سیاحان خارجی را به منطقه زیاد می کند. این است که امروزها شماره هرچی بیشتر آدمان و تاریخ این شاهراه تجارتی قدیمی ترانس ملی با یادگاری های بی همتای صنعت بناکاری، ارزش های معنوی از نیاکان و میراث مانده، هنرهای مردمی، طعم های ملی، جشن و عنعنه های خلق های منطقه توجه واقعی ظاهر می کنند. تاجیکستان نوشته است: جمهوریت یکی از کشورهای قدیمی می باشد. در حدود آن هنوز تا نیمه عصر یک تا میلاد دولت های سغد و باختر به وجود آمدند. در این حدود هخامنشی ها، کوشانیان، ساسانیان، سامانیان و دیگر سلاله ها حکمرانی کردند. تاریخ شاهراه بزرگ ابریشم که به قعر هزار ساله های 2-1 پیش از میلاد رفته می رسد و از رشد و نموی تمدن ها شهادت می دهد، در زمان های پیش در انتقال ارزش های مادی و فرهنگی نقش بزرگی داشته است. شرق نزدیک و میانه، دور و آسیای مرکزی را به هم پیوند ساخته است. از این خصوص بازیافت های باستانشناسان زیادی یافت شده از منطقه شهادت می دهند. با شرافت تحقیقات باستانشناسی، آثار تمدن والا در تمام گوشه های تاجیکستان یافت شدند. در ادامه مطلب جمهوریت میخوانیم طول شاهراه بزرگ ابریشم بسیار شهرها، منطقه های اهالی نشین، کاروانسراهای در دوره های گوناگون پیدا شده موجود بودند. مشهورترین آنها پنجکینت قدیم، پایتخت استروشنه بونجیکت، حصار عصر میانگی، مدرسه خواجه مشهد، شهر انتیقی تخت سنگین، دیر بودایی